من الشيطان مالك الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قدر شاكر سباس قزاري بعد تسال انتظار برای حضور در این حوزه علمی مبارکه عراق و برنامه‌ریزی های استاد معزز نمای دکتر حسامی عزت‌الله که مورد تأکید بود که ما بتوانیم خدمتی را تقدیم کنیم و نقشی را در جهت پیش برد مهمترین رکن اساسی در پویایی و بلندگی جامعه اسلامی و انقلابی ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیاز مرحله کنونی به یک نهضت فراگیر ملی و جهادی در راستای تقویت بنیان خانواده با مرکزیت و محوریت حوزه های علمیه کشور. این حرکت شاید 20 سال سابقه تلاش و برنامه ریزی و طراحی تا اجرای دوره‌های بودمانی کوتاه مدت و دوره‌های طولانی در سطوح مختلف آموزشی ارشد و دکتری سطح 3 و سطح 4 حوزه‌های علمی. خب من از اینکه چند دقیقه دیر رسیدیم با اینکه سعی بر این بود که ما سر وقت اینجا باشیم پوزش می‌طلبیم و بنا رو بر این باید بذاریم حتی اگر یه نفر هم بیشتر نباشه چون فضای مجازی هم داریم ما سر وقت شروع کنیم برنامه رو به خاطر اینکه انضباط ما کمک میکنه که در مسیر تقوا بهتر حرکت کنیم. خب اینا پیش درآمدی بود، بحثم رو از این لحظه شروع میکنم با بهره مندی از آیات شریفه قرآن کریم که منبع اصلی و کتاب آسمانی ما برای بشریت رهنمود کافی و کامل داده و در خصوص بحث‌های اجتماعی و خانواده شاید غنی‌ترین، مهم‌ترین، پربارترین و دقیق‌ترین ایده‌ها و طرح‌ها و برنامه‌ها را ما در قرآن کریم می‌بینیم. خب مخاطبین ما دو رشته سطح 4 تفسیر و خانواده هستند و ما با بهره مندی از آیات شریفه قرآن که از چند سوره مکی و مدنی این چند آیه را من به عنوان متن اصلی بحث ما و درس ما با یک مقدمه و شرح کوتاه سعی میکنم به مطالب مورد نظر که بناست ما با روشمندی وارد این بحث بشیم، روش علمی مطلوب و مبانی اساسی لازم برای این بحث و بعد ورود روشمندانه برقص. این چند مرحله را ما خواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه آخر تقریبا یک صفحه و نیم آخر سوره مبارکه مکیه فرقان درباره عباد الرحمن و محوریت خانواده در این دین مقدس اسلام آیات مهمی را شاید بشود گفت نظام جامعه خانواده را شما در این آیات به خوبی میبینید. بخشی از این آیات را انتخاب میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تا بفرميان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. تأخر سورة بخش دوم آياتي كدر إنجا خير مهما برای فهم نظام اجتماعي خانواد محور اسلام مطلع سورة مباركي نساء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. آية معروفة سورة الحجرات. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. إن مجموعة الآيات هرچند برای فهم نظام جامعه خانواده و نظام جامعه اسلام برای مدیریت جامعه لازم است ما تمام قرآن را خوب بفهمیم. کافی نیست ما چند آیه، البته این آیات به دلیل جامعیتشون و نکات برجسته ای که در خصوص فرد خانواده و جامعه داره به ما قلبو میده و ما چون میخواهیم بفهمیم در این عنوانی که مطرح شده بحران کنونی خانواده و سیاه‌چاله جمعیت در وضعیت فعلی ما با توجه به معیار بودن فقه اسلامی در مکتب اهل بیت و محوریت فقه نظام جامعه خانواده اسلامی. این عنوان محل بحث ماست که از چندین مؤلفه این عنوان تشکیل شده. خب اول من یک مروری بر آیات داشته باشم که این حق بحث تفسیری هم داده بشه و راه را برای بحث اصلی ما باز کنه. ببینید سوره فرقان مکیه، سوره نساء مدنیه، سوره حجرات هم مدنیه. سوره نساء قبل از حجرات نازل شده، 97 سوره به ترتیب، یا 93 سوره به ترتیب نزول باید باشه، 92 سوره نساء و سوره حجرات 107 سوره است. خب در اینجا در مطلع بحثم که سوره فرقان را انتخاب کردیم نشون میده که در قرآن مکی که تمرکز بر تکمیل امت اسلامی بوده و در حقیقت تربیت اون جامعه پایه و اصلی که انقلاب و تحول بر دوش او خواهد بود 86 سوره مکی، تقریبا 1/5 قرآن، 1/5 قرآن برای فرهنگسازی و تربیت بسیج شد. یعنی 800 صفحه قرآن 1/5 را شما در نظر بگیرید، از سوره علق تا سوره مطففین قرآن آمده پایه‌گذاری کرده و فرهنگسازی کرده و بعد در سوره مبارکه بقره ما کلیات اون نظام اجتماعی اسلام را با خورده نظام‌های نظام اجتماعی، هم از نظام امامت، نظام خانواده، نظام اقتصادی، نظام روابط بین الملل و فرهنگ، نظام فرهنگی و آنچه که برای یک جامعه اسلامی مهمه در سوره مبارکه بقره می‌بینیم. شاهدش این است که اون جامعه الگویی چه جامعه ایست؟ جامعه متقینه. جامعه متقین جامعه الگویی اسلامی است، با اون تعبیری که یا اون مفهومی که قرآن برای تقوا در نظر داره. تقوا از لحاظ ریشه بر اساس چی؟ وقایه، پیشگیری. پیشگیری رکن اول در تقواست، ولی پیشگیری از چی؟ از آنچه که منافی کمال انسانه. اصل اول پیشگیریه. در این پیشگیری اسلام اومده در 86 سوره قرآن راجع به تقوا سرمایه گذاری کرده و مفهوم سازی درست کرده، مفهوم ساخته، که وقتی در سوره بقره فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، این متقینی که اینجا آمده هرچند در 5 آیه توصیف شدن، اما این متقین با 86 سوره قبلی تبیین شدن. در سوره مریم مکی متقین آمده، در سوره سورهای اولیه قرآن، سوره اعلا، سوره لیل، در همه اینها ما ببینیم یا خود تقوا یا مقدمات تقوا یا ریشه تقوا یا ویژگی های تقوا، به گونه این تقوا مطرح شده که انسانی که دنبال این واژه تقوا بگرده به ترتیب نزول ببینه قرآن یک شاهکاری در مفهوم سازی و بسترسازی برای ایجاد تحول حرکت کرده. حالا این بحثی مفصل اینجا وقتش نیست، اگر شما در تخصصی تفسیر وقتی فرصت شد دعوت کردید روی اون براتون کار میکنیم و کارهای انجام شده را خدمتتون توضیح میدیم. خب اونی که من میخوام بگم که در این سوره مکی که فرقانه، شما ببینید تقوا چگونه مطرح شده و کجا مطرح شده و تبیین ویژگی های عباد الرحمن، بندگان رحمان. رحمان کیه؟ خدای دارای رحمت واسعه، که در روایات اومده شامل مؤمن و کافر، یعنی خطاب جهانیست. اینجا خطاب جهانیست و این عباد بندگان اون خداوند رحمان هست که رحمت واسعه و گسترده اش، اینا بنده اون خدایند. به بار دیگر این رحمانیت خدا در این بندگان چه اثری میذاره؟ عباد الرحمن وقتی میگیم فزه خادمه حضرت زهرا زمان، حتما شما ویژگی ها و صفات حضرت زهرا رو در فزه دنبال میکنید، ببینید چه اثری گذاشته خادمه او. میگید فرزند مصطفی فاطمه الزهرا بهجت قلب مصطفی فاطمه مبعث منی. شما رسول الله را در وجود حضرت زهرا میتونید مطالعه کنید، کمالات نبوی را در وجود مبارک فاطمه زهرا تجلی پیدا میکنه و عباد الرحمن رحمانیت خدا در این بندگان تجلی پیدا میکنه. وگرنه میفرمود عباد الله یا میفرمود عباد العزیز الرحیم یا عباد مثلا العلیم القدیر، چون فرمود عباد الرحمن. این نکته، این عباد الرحمن که اولین ویژگیشون ینشون علی الارض هونا، انسان های فروتن و متواضع هستن، چون متواضع و فروتنی انسان به اوج میرسه. و تکبر ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، تکبر انسان را نابود میکنه، تواضع انسان را ارتقا میبخشه. پس زمینه های ارتقا و تکامل در این بندگان با توجه به بنده رحمان بودن فراهمه. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ظرفیت های اینا اینقدر بالاست که انسان های جاهل، نابخرد، سفیه، نابکار وقتی با اینا برخورد میکنن چگونه تعامل میکنن؟ قالوا سلام، با بردباری، با گذشت، با بلند نظری از برخورد با اونا دوری میکنن، معامله به مثل میکنن. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، رابطه اونا با خدا چگونه را چگونه رابطه ایست؟ تا میرسیم به از لحاظ اینا زندگی خانوادگی، از لحاظ عفت، از لحاظ اقتصاد و میان روی، از لحاظ صداقت و پاکدامنی، همه اینها رو میگه تا میفرماید که اینها دعایشان، دعا نشانه چیه؟ هدف انسانه و نشانه اون آرزوهای انسانه و اون امیدهایی که انسان در زندگی بهشون رسیده. قله‌ای که اونها بهش ارتقا پیدا کردن این قله است. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. دو فراز اینجا خیلی مهم، یکی این که اینها همیشه دست به دعا برداشتن و برمیدارن و از خدا میخواهند، خدای رحمان، خدای آفریننده اونا، خدای واهب، خدایی که بخشنده است، خدایی که بخشنده ای، چه چیزی را به ما ببخش؟ هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، از همسرانمون و فرزندانمون چشم روشنی میخواهیم، قرة اعین، چشم ما روشن بشه در این خانواده ای که خانواده هایی که از همسران و فرزندان تشکیل شدن، این خانواده ها چشم روشنی باشد. چون چشم روشنی کجا میبری؟ به کی میدی؟ به چرا میخواهی؟ به چشم روشنی نشانه چیه؟ خب اینجا خیلی جای بحث است، فاکتور میگیرم و از او بالا. خب برای چی؟ واجعلنا للمتقین اماما، خدایا ما قانع نیستیم که با تقوا باشیم، چون خدا مبنای قرآن بر اینه که همیشه لیبلوکم ایکم احسن عملا و من احسن قولا ممن دعا الی الله، احسن حدیثا، احسن القصص، همش احسن، يستمعون القول فيتبعون احسنه. قرآن میگه همیشه باید شما به قله نگاه کنید، بهترین را. رفته بودیم لبنان برای دورهای ابتدایی این تست خواستیم، برنامه نظام خانواده رو خواستیم تست کنیم. یک ماه رفتیم برای ظرفیت شناسی و نیاز سنجی. از شمال تا جنوب و شرق و غرب لبنان رو تقریبا در یک ماه کامل گشتم. از من پرسیدن، از والله پرسید که خب چی دیدی؟ چی یافتی؟ از کردم یک چیز خیلی خوب، خیلی زیبا، خیلی مهم پیدا کردم که شما ازش غافلید. گفتم چی؟ گفتم به هر که من طرحی پیشنهادی میدم میگه خیلی خوبه ولی ممکنه بهترش هم باش. گفتم خیلی خوش آمد از این روحیه، قانع نیستید شما بهترین رو همیشه در فکرشی، به این خیلی تأثیر گذاره در پیشرفت انسان که همیشه قانع نباشه با آنچه که داره، دنبال بهترین ها باشه و همیشه احتمال بده که یک چیز بالاتر وجود داره. گفتم ولی حیف، یه آسیب این رو خونسا میکنه، تو سرش میزنه. گفتم چیه؟ گفتم تنبلی. ذهن پر میکشه به بهترین ها، اما جسم بدن از اراده بی حال بودن دنبال روزمره بودن این آدم را نابود میکنه. اون ظرفیت یه عزم و اراده مناسبش میخواد، تنبلی خونساش میکنه، بی نظیر خونساش میکنه. من اصرار داشتم که سر نهونیم اینجا باشم، ما اینکه زودتر آمدیم، دو تا ساعت اونجا بود تو مرکز، بعد متوجهشم یه ساعت عقبه. این زرعه میکنه. آیت الله حکیم، رحمت الله شهید حکیم، پاییز که میامد ساعت برمیگرد، ساعت چه برمیگرد میزشم همون ساعت بهار به تابستان، میگم چون همیشه جلو من ساعت ده یعنی نو، من فکر میکنم ده، یه ساعت من سعی میکنم جلوتر باشم. این آیه داره میگه و امام راحل این را میگن. برای چی امام راحل میفرماین حوزه های علمیه باید پیش رو اشتام جلوتر از زمان خودشون باشن؟ واقعا ما اینجوریم. این از کجای آیه میفهمیم؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. دو تا نکته در این تیکه آیه به چشم بخوره. برای با تقوایان جامعه متقین که جامعه ارتقا یافته است، جامعه ای که قرآن فرمود، حالا در سوره بقره و در جای دیگه هم اومده، هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. تمام ارکان اصلی اساسی پیشرفت و به روز بودن و پیشگیری از وقوع در مهلکه ها و در آسیب ها. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. با تقوای ها اینجوری هم اینا حدسشون خیلی بالاست، قویه. چرا؟ چون اینا حساس هستن. حساسیتشون که من باید یه چیزی، ما یه آدم هایی داریم دقیقا نبدی، خیلی متاسفه، خیلی عقبیم اگر ما دقیقا نبدی باشیم. برای رفتن به هواپیما آخر وقت میریم، ولی سر شدن در قطار آخر وقت میریم، برای نماز آخر وقت، برای هر کاری می‌دونیم لحظه آخر. انسان با تقوی 100% زنده ای آدمه، پیشگیری میکنه، دقیقه آخر نمیذاره، دقیقه آخر راحته، ای با آرامش خاطر آرامش داره. یه همچین آدمی که همیشه در فکر پیشگیری از وقوع در خطاست و در انحراف، این آدم دورنگره، آینده بینه، و العاقبت للمتقین. عاقبت مال چون این عاقبت اندیشه. یه استاد داشتیم مثال قشنگی میزن، چون مثال زیبایی و همه جا میشه گفتش. یه روز از ما سوال کرد، فرمود فرق آدم با موش چیه؟ فرمودین هرچی میخوان تست کنن یه رو موش تست میکنن، من میگم رو موش تست میکنن. فرق آدم با موش چیه؟ اون استاد این چه مثالی آخه، چه مقایسه ای؟ شی فکر کردیم ما که به جایی نرسیم. فرمود ببین موش وقتی میخواد دنبال طعمش بره، شما دیدید زمان قدیم از این اینایی که موشگیر بودن، موش میگرفتن طعمه میذاشتن توی یک چی بشی؟ یه تله، تو تله مثلا طعمه نمیذاری، میگه موش فقط دنبال رسیدن به طعمه است، فکر اینه نمی کنه که اگر رفتم چه بلایی سرم میاد، عاقبت اندیش نیست، گرفتارش. اما انسان خاطر عقلی که خدا بهش داده عاقبت اندیشه، میگه اگر رفتم میتونم بیام بیرون یا نه، اول فکر عاقبت می کنه بعد میره. این انسان فطری و سالمه. حالا اگر از این سطح اومدیم پایین چی میشیم؟ موش میشیم. ولی من که خیلی این مثال تکون دهنده بود، ما موشیم و کمتر از اون عقل داریم. این هم الا کل انعام بل هم اضل، اینجوری میشیم. اگر عاقبت اندیش شدیم تازه میشیم انسان نرمال. حالا تو جامعه همون شما و تو حوزه هامون و تو درس هامون و تو برنامه هامون ببینید ما کجای این ترازو هستیم. نمیخواستم اینقدر طولش بدم، ولی چون بحث این ساعت خیلی من حساس کردیدم، یه ساعت نهور زده، یکی نهور مثلا 25 دقیقه فاصله دردم. چرا روی اتاق مدیر مثلا ساعت عقب باشه؟ منم فریبا اون ساعت خوردم، اگر نه زودتر بودم میشدم. اصرار کردم که من سر وقت اینجا بودم، آخرش 6 دقیقه دیر رسیدم. من خودم دارم خودخوری میکنم چرا من دیر رسیدم. گفتم ممکنه مهمانا عزیزان دیر میان، من دیر میان، من وظیفه سر وقت میام، چون اونا فرمود این احسنتون این انفسدون. من باید وزیر شناس باشم، حالا دیگران معذورن مشکل دارن راهشون دوره، خصوص برنامه که اینجا برنامه آنلاین هم هست. خب بله میبرن دیگه. خب اینا چی میخوان از خدا؟ باید انا للمتقین امام، متقینه که انسانی که ادامسته و طائف من الشیطان، شیطان میاد وسوسه میکنه، تذکرو فا ادامه مبصرون. اینا اینقدر هوشیارن، این آلارمایی که شیطان میزنه توجهش میشن، بینا میشن، بیدار میشن. شیطان دیگه نمیتونه در اونا نفوذ کنه، یعنی تقوا مانع نفوذ شیطانه. اگه تقوا اینجوری شد، خب میفرماید خدای ما قانع نیستیم با تقوا باشیم، ما از تو میخواهیم که امامت متقیان. کی امام المتقین؟ کیه؟ سرامت آخرین آدمی، آدمی که به آخرین به آخر قله رسیده. اگر قله های زیادی داریم که داریم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، داریم متقی با تقواتر، با تقواترین، اتقا ال سوره الليل، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. الأتقى این سوره الليل خب خیلی قبل از سوره فرقان نازل شده. اینجا دیگه خیلی باز کردید خدایا ما قانع نیستیم با تقوا باشیم، داشتیم ما اساتید داشتیم اگر 19.5 میگرفتن مریض میشدن، 20 اگر میگرفت بگو ها بدنش نیست، به 20 هم قانع نبود، بالاتر از نیست. چمرانه ها نمرشون 22-24، یعنی بالاتر از سطح توقع عمومی، همیشه پیش رو پیش دار. میگه تازه من اگر مثل عقاب پرواز کنم، تازه مثل عقابم، من بالاتر از عقاب باید پرواز کنم. و جعلنا للمتقین امام، کسی که امام متقی میشه یعنی امام انسان پیشتاز، پیشرو، پیشگاه. این که امام میفرمایند حوزه‌های علمیه باید جلوتر از زمان حرکت کنند، یعنی ما گرفتار بحران بشیم بعد در فکر راحت بریم که الان هستیم، گرفتار سیاه‌چاله جمعیت بشیم بعد بشینیم فکر کنیم 20 سال فکر کنیم که چجور از سیاه‌چاله جمعیت بریم بیرون. خیلی عقبیم، خیلی عقبیم. سند الگو مقام معظم رهبری سال 95 سیاست‌های جمعیت اعلام کردن، سیاست‌های جمعیت 93، سیاست‌های خانواده 95، هم 8 سال می‌گذره. شاید تازه قانونی تصویب شده بعد از 8 سال توی مجلس رفته که این قانون تازه دستور اجرا دادن که کلی مشکلات داره، کلی آسیب داره، باید دوباره بشینیم آسیب‌ها رو به اینا بگیم که آقا این شما رو به مقصد نمی‌رسونه، ضد هدفتون ممکنه شما را انگاهی میشه. یه قانون شما برای کار خوب قانون میذاری اما در اجرا به گونه اجرا بشه که به ضد اون تبدیل بشه. و متاسفیم خیلی ما از این مشکلات داریم در قانون گذاری ها. ما رفتیم لبنان چند دوره اجرا کردیم، اونجا نقد قوانین خانواده را، خانواده جمهوری اسلامی را یکی از اساتید بزرگوارمون نوشت، داد کجا؟ مجلس شورا، داد دفتر رهبری، داد مجمع تشخیص مصلحت، داد به شورای عالی انقلاب فرهنگی. بعد از چند سال مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتن آقا باید سیاست گذاری کنیم، تجدید نظر کنیم در قوانین خانواده که مجلس شورا تصویب کرده و نگهبانم تأیید کرده. اومد کجا؟ ما رو دعوت کردن برای نوشتن سیاست های قانون گذاری برای خانواده. مثل کار اون طرح اولیه رو گرفتن و رفتن، تعطیل هم شد. ولی ما هرچه که بهش رسیده بودیم خدمت مقام معظم رهبری بعد از این که قبل از این که سیاست های خانواده اعلام بشه نمیدونستیم ما مقام معظم رهبری در صدد نوشتن این سیاست ها هست. طرح خودمون فرستادی خدمت آقا، تشکر هم شفاهی گیرمون اومد. بعد سیاست ها که اعلام شد دیدیم 80% آنچه را که نوشته بودیم در این سیاست ها آمده، خدا راست شاکر شدیم. بعد اومدیم گفتیم خیلی خوب بسیشیم برای کار روی این سیاست ها. تمام اونهایی که صاحب نظر بودند و اهل فکر بودند جمعشون کردن در دانشگاه ادیان. یکی از اون انسانهایی که میشناسید به خیلی صاحب آدم هوشمند و صاحب فکره گفت فایده نداره، فایده نداره، این که کار شما نیست، یه کار خیلی بزرگیه، بهتر واردش نشه. من عصبانی شدم. آقای دکتر نبا این چه حرفیه؟ آقای حضرت آیت الله دوست عزیزمون، این چه روش برخوردیه با سیاست های آقا؟ چرا فکر خودتون ایده خودتونه مطرح نمی کنی؟ هم فکری نمی کنی؟ بیاییم راهکار پیدا کنیم نحوه اجرایی کردن این سیاست ها رو پیشنهاد بدیم، وظیفه حوزه های علمیه رو در اینجا ببینیم چیه، دانشگاه ها، آموزش پرورش، قوای سگانه، صدا و سیما و تمام کسایی که در دقه مندن یا باید در دقه مند باشن. از اماینه و خواهیش این عمل کردی، طبیعیه که ما گرفتار بحران میشیم، گرفتار سیاه‌چاله جمعیت میشیم. وقتی متفکرین ما، یکی از نقدهایی که من عضو اندیشکده خانواده کجا در تهران که مرکز الگو ترمی کرده، چند روز پیش مصاحبه کردم که آقا دیدگاه ارزیابیتون برای این سند الگو چی؟ بعد از چند سال تازه سند الگو میخوای بنویسی، بعد از چند سال میخوای دنبال کنی اجرا کنی، میرسیم به آخر زمان. این که نشد کام 20 سال ما داریم داد میزنیم تو حوزه‌های علمی، نظام خانواده، نظام جامعه خانواده، حرف اول رو میزنه در نهره آموزش ها، تفسیر، فقه و اصول، کلام، فقه تخصصی، مقام مادنوره، یک کلمه طلایی توی این سیاست ها دارن. میفرماین ما جامعه خانواده محور هستیم، جامعه خانواده محور. حالا تو این آیه چی شد؟ فرمود حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. چگونه باید باشه این خانواده ما؟ یه خانواده الگو. بتوانیم مباهات کنیم با این خانواده، بگیم چه خانواده ای داریم، افتخار کنیم به این خانواده. چه خانواده ای جای افتخاره؟ خانواده پویا، پایدار، پویا، پایدار و پویا، خانواده پایدار و پویا و موفق جای افتخار داره. حالا خانواده پایدار و پویا چه خانواده ای؟ اینو قرآن جواب میده، جواب قرآن اینه. پس چی؟ و جعلنا للمتقین اماما. بفرمایید اینا اولئک یجزون الغرفة بما صبروا، بر اساس پایداری و مقاومت و اون صفاتی که قبلا در عباد الرحمن گفته شد، اینها میرسن به نتیجه، موفق میشن. 100% این خانواده الگو تحقق پیدا میکنه، به ثمر مینشینه. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیة و سلام. از خدا سلام و سلامت و امنیت برای اینها مطرح میشه و تأیید میشن از طرف خدا. خدا نمره 20 به اینا میده. ببینید در سوره حجرات که بعد از سوره نساء، سوره نساء فرمود اتقوا رب، اولا خطاب جهانیه یا ایها الناس، این نسخه برای همه بشریته، فقط برای ما نیست. یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. زوجیت را اینجا قرآن تصریح کرده برای آدم و حوا. و بث منهما رجالا كثيرا ونساء. جمعیت بشریت برخواسته از این خانواده، از این خانواده، رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله. یه تقوا قبل از تشکیل، یه تقوا بعد از تشکیل. حالا این واردش نمیشیم، این میره تو نظام تربیت خانواده. بعد از این فرمود در سوره حجرات یا ایها الناس، خطاب جهانی، انا خلقناکم من ذکر و انثا، یه مذکر یه مؤنث، یه مرد یه زن، قبلا زوجیت گفته بود، پس معلوم میشه این منظورش ارکان خانواده، اولین خانواده بشری آدم و حوا. ما شما را از اینا آفریدیم برای چه؟ و جعلناکم شعوبا و قبائل. اولین هدف فرزند آوری به جایی ارتقا پیدا کنه که ما ملت‌های فراوانی، امت‌های زیادی را داشته باشیم. جامعه انسانی، جامعه انسانی مولود یک زن و مرد، یک خانواده در این کره خاکی. ولی قال رب کل الملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، این آدم و حوا خلیفه الله، خداوند خلافت را به اونها ارزانی کرد تا در پرتو خلافت الهی اینها برسن به اونجایی که ملائک کرنش کردن. اول سوال کردن، انتقاد کردن که این انسان دارای شهوت و غضب، این مفسد فی الارض، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمده ونقدس له، ما هستیم، این چه موجودیه؟ فساد آور، فساد انگیز، فساد به بار میاره، خونریزی میکنه. حرف من بلکه درست بود، شهوت و غضب وقتی که مهار نشه چه میشه؟ شهوت فساد میاره، خشم خونریزی میاره. اما اگر مهار شد، کنترل شد، مدیریت شد در خانواده، در جامعه، اگر این دوتا کنترل شدن و مدیریت شدن چه میشود؟ ملائکه اینجا تسلیم شدن. و علم آدم الاسماء کلها، دانش خدا به آدم داد که اون دانش توانایی و قدرت خونسا کردن فسادی که به ذهن ملائکه، خیلی منطقی بود به هر آدمی بگی یه همچین موجودی ما آفریدیم که این دو غریزه شهوت و خشم داره، به کجا میرسه انسان؟ طبیعی خروجی همچین دو غریزه همینه. اما خدا علمی و دانشی به آدم میده، اسماء الحسنایی به انسان میده که اون اسماء الحسنا میتواند این را به گونه ای مدیریت کند که ملائکه تسلیم شدن. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. بعد خدا چی فرمود؟ و اذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم. حالا که قبول کردید که آدم در یک سطح بالاتر از شما وجود داره، خلیفه من به حق قرار گرفته، چون ظرفیت داره، لیاقت داره، قابلیت داره برای این خلافت و جایگزینی، پس باید همونطور که برای من سجده میکنی برای خلیفه من هم سجده کنی. تسلیم شد. یعنی چی؟ یعنی پذیرفتن که این نقشه راهی که خدا برای بشر درست کرده، این نقشه راه به سرمنزل مقصود میرسد. این نقشه راه را اینجا در سوره حجرات ببینید چجوری آیات داریم و هم لینک میکنیم، یکی مفسر دیگری میشه. سوره بقره است، اول دوران مدینه است، سوره حجرات آخرش. فرمود خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. هدف اول فرزند آوری و تربیت نسل، اما با چه منطقی، با چه راهکاری، با چه هدفی، با چه روی کردی؟ لتعارفوا، هدف از این آفرینش این آدم و حوا و به وجود، یک به وجود آمدن جامعه بشری و انسانی، دو این جامعه بشری و انسانی بر اساس تعارف و معرفت باید تکامل پیدا کند. آگاهی رفتیم لبنان ما فکرین شق و قمر کردیم، شنیدیم اونجا مسیحی ها برای اجرای عقد ازدواج بچه هاشون میگن میری یک دوره آموزشی در تشکیل خانواده و مدیریت خانواده و فرزند آوری تهی میکنید، مدرک اون دوره رو میارید، ما برای شما عقد میکنیم. آقای معظم رهبری در همین شرسته ها فرمودن آموزش و مشاوره قبل از ازدواج، حین ازدواج، بعد ازدواج، هم آموزش هم مشاوره. مشاوره کلان الان انجام میدن، چه برای طلاق چه برای ازدواج، چه جور مشاوره میره میگه آقا این 4-5 تا جلسه مشاوره اجازه همش با پوچه بهت میدم، فقط مجوز بده. یکی از شاگردهای قدیمی ما که الان در مسندی در تهران در قضاوت شورا علی شاید باشه گفت که من در خوزستان قاضی بودم، دو تا جوان اومدن گفتن آجا ما میخواییم طلاق توافقی بگیریم. گفتم برای چه؟ گفتن توافق کردیم دیگه نمیخواد بپرس. گفتم نمیشه، من باید بنویسم. خلاصه از اونا امتناع، از ما اصرار. گفتم بله، ما یک ماه پیش عقد کردیم، الان رفتیم کارت دعوت را انتخاب کنیم، به توافق نرسیدیم ولی کارت دعوت. خانم یه نظر داره، این آقا هم یه نظر داره، میگه ما اینا قیاس خوندید دیگه، قیاس اولویت. گفتن پس به طریق اولا ما که ندونستیم سر کارت دعوت نظر واحدی پیدا کنیم در بقیه مسائل زندگی چطور، پس ما به توافق نخواهیم رسید، پس بهتر جدا شیم. این منطق جوان ماست. این قاضی میگه من خندیدم، یه پوزخندی زدم و گفتن چیه حرفمون غلطه، داریم استدلال میکنیم. گفتم ببخشید نمیشد شما دو کارت انتخاب کنی؟ تو برای دوستات او کارت انتخاب کن، تو هم برای دوستات این کارت انتخاب کن. فکر کردم گفتم چرا به فکرمون نیومد این راحت. گفتم یه کارت سوم هم انتخاب کنی، کارت تشکر، از اینایی که دعوت شما را میپذیرن و میان و تبریک میان. خوشحال شدم، عجب چرا به حلی دست هم دیگر گرفتن رفتن. سطح جمعون ما چقدر اومده پایی، یا ازدواج نمی کنه. حالا بینیم تو بحران سلام علیکم، یا انگیزه ازدواج نداره، یا انگیزه ازدواج نداره. یه جوانی رو ما دیدیم خیلی خوب، کار خوب، جای خوب، خونه، ماشین، همه چی داره. یه دختر خوب هم براش دیدیم در تهران، خانواده خوب، در خونه داره کار میکنه. الان چند روز اینا داریم تلاش میکنیم اینا همدیگه رو ببینن. به باباش میگه نه اصلا من نمیخوام ازدواج کنم، 24-25 سالش خانم، اونم 30 سالش، نمیخوام ازدواج کنم، کار که دارم، جام که دارم، ازدواج به چی؟ چرا این دانشگاهی بچه مؤمن متدین دانشگاهی نمازخون نماز شب خون به اینجا رسیده که اصلا احساس مسئولیت نداره در مقابل آن چی که خدا بهش از ظرفیت ها به امکانات داده، خیال میکنه اومده بخوره و بخوابه توی این دنیا؟ اما من مسئول نیستم، چون مسئول پذیر نیستم، نمیفهمم مسئولیتم چیه در این جهان، در این هستی. فقط کار کنم، درآمد داشته باشم، راحت بخورم بخوابم، تهش اینه. این سطح فکر دانشجوی ماست، این محصول این آموزش.
میشه بعد از انقلاب اینه؟ بحران نیست؟ واقعا بحرانه. انگیزه ازدواج نداره، انگیزه فرزند آوری نداره. حالا جون دیگه خود بیشتر ما راحت باشیم کیف کنیم. آقا جون برای چی رو به تو دادن این امکانا؟ این ظرفیت رو برای چی به تو دادن؟ مجانی که ندادن. یا ایوه الانسان انکا کادحان الی ربک کدحن فملاقی. اومدی جون بکنی، اینو نمیفهمی. بذار بحث من طبق اون چیزی که نوشته بودم اصلا یه چیز دیگه بودم، ولی نمیدونم دیگه. این گاهی مخاطبین الهام بخش میشن به و بحث رو میکشونم. من طبق یک استانداردی بحث رو منظم کرده بودم، عنوان کلید واژه های اساسی فرعی پیش نیازها مبانی و بحث به طبق به روش پایان نامه نویسی که هستش براتون نوشتم اونجا، که اگر اونا رو نگفتم چون اونجا نوشتم دیگه مطمئنم از دستتون نمیره. اینا مهمتره که الان دارم میگم. قرآن داره منم پیشی بره توی این مسیح. لتعارفو، تعارف تبادل اطلاعات، تعارف تبادل معارف، تعارف یعنی از لحاظ فرهنگی باید این انسان ها و این جامعه بشری با فرهنگ بشن و فرهنگ ساز باشن. به تعارفو، خب تو ممازا، اما ما رشد کردیم، حوزه علمیه درست کردیم، دانشگاه درست کردیم، اطلاعاتمون زیاد شد، تبادل معرفت، تبادل تجربیات، بعد چی؟ تو ممازا فرمون این اکرمکم عند الله اتقاکم. این همش مقدمه است. یعنی هرچی ما جون کندیم و داریم جون میکنیم و نظام آموزشی کشور رو نمیدونم دانشگاه هامون و آموزش پرورشمون و نمیدونم پژوهش هامون همه اینا رو هم بذاریم، چی میشه؟ یه پدر بزرگی داشتیم خدا رحمتش کنه، آدم عارف مسلکی بود. یه وقت ما میگفتیم که امروز هوا سرده یا امروز هوا گرمه، میگفت این حرف نزد، بوی اعتراض به خدا از این حرف تو به مشام میرسه. بزرگان علما مراجع خیلی باش رفت و آمد داشتن، خدا رحمتش کنه. این فسر را برای من نقل میکرد که برای من خیلی مؤثر بود. فرمود که یک بی سواد درس نخونده رفت خدمت یکی از علما، کتاب خانه مفصلی چند هزار کتاب، گفت حضرت آیت الله شما همه این کتاب ها رو خوندی؟ خب سوال خنده آوره دیگه، مثلا کی کتاب تاج العروس میخونه یا لسان العرب؟ وقتی نیاز داریم میریم باز میکنیم یه واژه به در میاریم در این حده دیگه. المنجد کی میخونه؟ هرچند یه استاد داشتیم یه تابستون وقت گذاشت المنجد از جلد تا جلد با نکته سنجی. خب گفت که حضرت آیت الله اینا رو خوندی؟ خندید گفت اینا خیرش مرجع منبعه که میخونه همه رو. گفت ولی من، حالا اون میدونست این بی سواده، ازا سواد آموزه هم ندیده، گفت که من همه اینا رو خوندم. خب بیشتر آدم تعجب میکن تو این بی سواد چجور همه این کتاب رو خوند؟ گفت خیلی دلیل او، گفت حضرت آیت الله مگر همه اینا، همه علوم، همه دانش ها رو هم بذارین چی میخوان بگن؟ پیامشون چیه؟ میخوان بگن که ای آدم آدم باش، ای انسان آدم باش، ای آدم انسان باش. مگر اینو میخوان بگن؟ تأیید کرد بله، آدمی را آدمیت لازم است. گفت خب من اینو میدونم. پس من به همه این علوم دسترسی دارم، حدیث داری بعدا از امیرالمومنین من حدیث دارم دیدم، من عرف نفسه فقد انتهى الى غايه كل علم ومعرفه. کسی که خودشناسی بشه، خودشناسی نتیجهش اینه که انسان به جایی میرسه که به آرمان و اهداف و نتایج همه دانش ها دسترسی پیدا کنه. همه دانش های سطح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 10 و 10 بذاریم رو هم، چی باید محصولش باشه؟ اگر محصولش این شد که در حوزه های علمیه خواهران ما نرخ طلاق بره بالا، نرخ ازدواج بیاد پایین، نرخ فرزند آوری به پایین، ضعف جنین، چی جواب باید بدیم؟ این دانش به کجا ما رسونده؟ میره سطح 4 میگیره، سطح 3 میگیره که کارمند بشه تو مرکز مدیریت، بره یک کارمند بشه تو یک اداره، یه پولی بگیره که راحت زندگی کنه، یه آپارتمان بخره، یه ماشین زیر پای باشه، راحت بگرده، اما بالا سرم نداشته باشه. یعنی چی؟ یه شاگردی داریم هم در کویت، امام جماعت بادر معتبری، و بحثای ازدواج و طلاق اینا بهش مراجعه میکنن، میگفت 80% طلاقها اونجا مال خانمای کارمندی هستن که از لحاظ مالی تأمینن. ما کمترین با کمترین مشکلی که پیش میاد تو خانواده طلاق میگیرن. من دبی رفته بودم سال 72، یکی از ائمه جماعت معروف صاحب این کتاب مصادر نهج البلاغه، خدا رحمتش کنه، سیدی بود که سید عبدالحسین خب که دو پزشک متخصص در سرطان اومدن طلاق بگیرن، خانم پزشک آقا پزشک، زن شوهر، دو تا بچه هم دارن، دو تا خادم هم دارن توی خونه و درآمدشون خیلی بالا بود، چون اون زمان مثلا نزدیک 30 سال دیگه، گفت اینا متخصص در سرطان بودن، پیش امیر دبی اینا جایگاهی داشتن، اگر مثلا یه پزشک متخصص معمولی 1 میلیون گیرش میاد، اینا 10 میلیون 20 میلیون گیرش میاد، یعنی این قدر سرده، حالا البته الان میگیم میلیارد. این خانم یک گاو صندوق پر طلا داشت، نمیدونست کجا بذاره پولاش، ماشین داشتی داشت، همه چی داشت، اومدن دعوا کردن با هم، اومدن طلاق بگیرن. میگم خانم برای چی میخوای طلاق بگیری؟ دیگه خوشم نمیاد ازش، این من ارزشی برای من قائل نیست. گفتم یعنی چی؟ گفت این همه پول داره، یه ماشین برام نخریده. گفتم مگه ماشین؟ گفت بله این ماشین خودمه، با پول خودم خریدم، این باید برای من ماشین بخره که نشان بده که پیش من ارزش داره. آقای دکتر تو چرا؟ گفت ازش بپرس ببین یه روز، حالا اینا خادم و خادمه دارن، یه روز یک پیرهن برای من اتو کرده؟ دوستم نداره، اگر دوستم داشت آقا پیرهن رو اتو میکرد. تو رو خدا چقدر سقوط باید بکنیم تا به اینجا برسیم به خاطر یه چنین نگاهی و برداشتی ما احساس کنیم نسبت به هم نه مسئولیت داریم، فقط باید خادم هم باشیم، حمالی کنیم، خانم حمالی کنه، ما حمالی کنه، بعد یه غذایی با هم بخوریم یا نخوریم. خب میگه برای چی من این همه زجر بکشم برای همچین زندگی بیام، تشکیل خانواده، مسئولیت به دوش بگیرم، بعد فرزند آوری، بعد تربیت. خروجی حوزه من اگر این باشه، اینو مقایسه کنیم با فرمایش امام که حوزه‌های علمیه باید جلوتر از زمان حرکت کنن، پیش رو نگذارن بحران خانواده به وجود بیاد، نگذارن که ما نزدیک سیاه‌چاله جمعیت نزدیک بشیم، نه توی سیاه‌چاله بیفتیم. و اجعلنا للمتقین اماما. متقین معنیشون بر پیشگیری، نه بر درمانه، گرفتاری و درمانه. پیشگیری مهمتر از درمانه. ما گرفتار میشیم به فکر چاره میافتیم دادم خیلی دیر، اما اخبار الان گوش میدیم، اخباری که از امروز صبح حادثه ای اگر ساعت 6 صبح رخ داده شما ساعت 7 اخبار رو گوش کردید، شما فکر میبرید به روزی عقبی حادثه 6 صبح اتفاق داره، شما 7 صبح فهمیدید. ما بگیم روزنامه داره میخونی به روزی، بابا روزنامه میخونی عقبی، بلوتر از زمان، یعنی قبل از اینکه این حادثه اتفاق بیفته بتونی پیش بینیش کنی. فرمود ان اکرمکم عند الله چی؟ اتقاکم. اتقاکم یعنی هدف اون تشکیل خانواده، هدف اون جامعه انسانی، هدف از این همه بار معرفتی پیدا کردن، باید این معارف به این علوم من و شما را برساند به اینجا که نه فقط ما به تقوا، تقوای بازدارنده، تقوایی که به تعبیر امیرالمومنین خطبه متقین که همتون خوندید مجمع فضائل تقواست، تقوا سنگر است، تقوا حافظ انسانه، تقوا حافظ جامعه است. این تقوا حاصل بشه هیچ، این حد اقل. حالا اون توی حدیث و عنوان بسیار هم اگر برید خوب بشید، امام فرمود و هادا اول درجات تقا، که چی؟ که انسان به حقیقت عبودیت برسه. حقیقت عبودیت بفرمایید اولین پله های تقواست. در روایت هم داریم تقوا در درجه است یا حالا بی نهایت. خب نمیخوام خیلی حاشیه برم، میخوام این مفهوم تعریف که ما کجایی، یعنی من دارم بحران را میخوام تقسیم کنم. حالا توی کانالی که حالا کانال بعد میذارن، یعنی نمیدونم، من به خانمی که رابطه ماست مطالب اونجا نوشتم که ما چگونه بحران رو تشخیص بدیم، چگونه سیاه‌چال بفهمیم چیه و کجاست و کجای سیاه‌چالی، اونا رو نوشتم براتون، دارم اجرا میکنم دیگه. یعنی شما نقشه را از اونجا میگیرید از لحاظ فنی و علمی، من الان دارم با سخنرانی در حقیقت فاکتور میگیرم خیلی چیزا. خب فرمود چی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نه فقط جامعه ما انسانهای با تقوا تربیت کنه، که این حد اقل رشد، حد اقل پویاییه، اونی که قرآن ما را داره برش تربیت میکنه. میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اتقا چیه؟ افعل تفضیل. افعل تفضیل یعنی چی؟ خوب خوبتر، بد و بدتر، یعنی مقایسه. مقایسه یعنی چی؟ یعنی ظرفیت و بستر برای رشد به گونه ای فراهم بشه که انسان بتونه به بالاترین مراتب تقوا دسترسی پیدا کنه. یعنی چی؟ و سابقون و سابقون اولئک المقربون. یعنی جامعه باید بستر مسابقه در تکامل، بستر مسابقه در رسیدن به بالاترین درجات تقوا را فراهم کنه. این جامعه اسلامی، این جامعه امام زمانی، این جامعه رسول الله باید باشه. کجای ما؟ آیا جامعه ما، آیا حوزه علمی ما، آیا دانشگاه ما، آیا صدا سیمای ما، آیا آموزش پرورش ما این بسترهای مسابقه در مسیر تقوا را فراهم میکنه؟ آیا کاری میکنه که من به بالاترین درجات تقوا بتوانم نائل گردم؟
بتوانم امام المتقین باشم که بشم عباد الرحمن. خیلی فاصله زیاده. حالا چه نظام آموزشی میتواند چنین وضعیتی را تولید کنه؟ درد ما اینه، درد نظام آموزشی و پژوهشی ما اینه که ما باید بگونه این نظام آموزشی و پژوهشی را طراحی کنیم یا کشف کنیم که دغدغه‌مند باشیم، روشمند باشیم، به مبانی علمی صحیح دسترسی پیدا کنیم، مجتهدانی و فقهایی تربیت بشوند، آقایان و خانمان، که اینها بتوانند به تعبیر بعضی از روایات که وضعیت خانمهای ما را در دوران حکومت مهدوی بیان میکنه، میگه به جایی از رشد میرسند که یک زن در خانه خودش نشسته کتاب خدا را باز میکنه و میفهمه و به حکم خدا میرسه، قدرت استنباطش به جایی میرسه، کتاب خدا را باز میکنه، میتونه حکم خدا را در بیاره. آیا ساعت 3 و 4 و 5 ما این کار میکنه برای شما؟ میدونی؟ میدونی از چه ادعایی کنی؟ خیر، تحدی میکنی. نمیتونیم ما بگیم فارغ التحصیل ساعت 4 و 5 ما به اینجا رسیده. تازه کشف کنه گفتیم مقدمه است، باید بستر مسابقه در مسیر تقوا را فراهم کنه. بچه های ما، خودمون، همسران، پدرها، مادرها باید همه در مسابقه تقوا شرکت کنن. یه مورد بگم، رفته بودیم در همین سفر سفرهای بعدی در لبنان، یک دوستی که مأمور و مسئول من بود از طرف حزب الله برای جایی که ما می رفتیم، ما گفتیم می‌خواستیم ظرفیت های علمی و فرهنگی مناطق مختلفه بدونیم، ببینیم برای چه منطقه‌ای چه چیزی به درد بخوره. از این بحث‌های فقه خانواده در نبطیه، در منطقه‌ای در نبطیه بودیم، این دوستمون میدونست من مثلا مؤسس گروه فقه خانواده المصطفی هستم، مدیر گروه هم و طرح و برنامه دارم. گفت استاد میشه شما در این جهر ما مبارک بود، بحثای من معمولا بحثای تربیتی بود، گفت میشه استاد شما اینجا راجع به ازدواج متعدد و موقت و این حرفا وارد نشید؟ گفتم من که ما مبارک صبح ما مبارک اومدیم برای خانوما یه تربیتی، یه بس تربیتی را راجب روزه، ولی حساس شدم. گفتم برای چی؟ من که منو نداشتم، ولی برای چی؟ گفت که آخر میرید در لبنان هم چند ملیتی هست، هم چند دینی هست، چند مذهبی هست، خیلی اونجا اوپن هست، واضح راحت. یک ده داریم مثلا همشون دو سه زنه هستن، یه ده داریم زیده اون همینجا ده بالا و ده پایین داریم دیگه، معمولا چشمن چشمی دارم. گفت این منطقه‌ای که اومدیم اینا ضد تعدد هم و شما از طرف حزب الله اومدید دارید سخنرانی میکنید، هر چی بگید به نام حزب الله داشته میشه، پس نگید. گفتم مال من که نیتی نداشتم، اصلا تو فکرم نمیاد، خب تو رو، ولی چون میگی نگو حتما میخوام بگم، تو رو خدا نگو. گفتم نه میگم. گفتم حالا پوشو بیا بیرون نشه، تو همه خانم بودم. گفتم بیا بشین که من به قیافه تو اقل نگاه کنم، بقیه که نمیتونم نگاه کنم. آوردیمش نشوندیمش، بحث ما اینجوری شد، خلاصه شد بگم که روزه‌داری چه نقش تربیتی داره برای ما انسان‌ها، تأثیرات متنوع و متفاوت روزه‌داری را روی رفتار و اخلاقمون، اینو تبیین کردم. گفتم روزه نه فقط انسان را از خوردن و آشامیدن باز میداره و بهش صبر و تحمل ریال میده، نه همه رفتارهای ناشایست را روزه میتونه مدیریت کنه، همه اخلاق های بد ملکات بد ما را میتونه ریشه کن کنه. گفتم مثلا حسادت خوبه؟ گفتم این به درد شما میخوره این بس اینجوری بهشون بود. گفتم میفهمید حسود و حسادت اینه چی؟ دیگه نمیخوام من توضیح بدم. حالا چطوری مثلا این روزه میتونه اثر بذاره؟ از لحاظ فنی بخوام خلاصه روانکاوی کنم و اینا این طول میکشه، من یه قصه میگم تمومش میکنم با یه قصه، تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. ولی اینجا من بنا نداشتم این قصه رو بگم، ولی اومد دیگه وقتی میاد میگم حیف نگم، چون این تحول فرهنگی به وجود میاره در اون بحث اتقاکم. این الان این قصه رو میخوام بگم، یه کسی برداشت سوء نکنه از این، خواهش میکنم. گفتم که با این قصه یه خانومیه، گفتم حتی کدوم استان در ایران، واسطه بین من و اون خانم یک شب استاد منه، فامیل اونه و میدونه اون دقیقا تو زندگی اونها بوده که از علماست. گفت این دختر خانم تحصیل کرده طلبه بسیار باکلاس فهیم رشید ازدواج میکنه بچه دار نمیشه. مادر این خانم سه تا حمو داشته، یعنی چهار تا خانم تو یه خونه زندگی و زندگی بسیار سخت و تلخی داشت. حالا این خانم که توی این خانواده بزرگ شده، ازدواج کرده بچه دار نشده، به همسرش پیشنهاده به این که بچه دار بشه، پیشنهاد کرده بره براش یک همسر دوم بیاره. همسره میگه نمیخوام، دوست دارم، خوبی زندگیمون خوبه. میگه نه من میخوام. خانواده همه تقبیح میکنن، من جرب المجرب حلت به این ندام، چرا عاقل کند کاری که بازارت بشه. تو دیدی مادر چه زندگی سخت و تلخی داشت، چرا اصرار داری اینه تکرار کنی؟ گفت همش به خاطر شوهرم نیست، به خاطر خودم هست. گفت مگر تو چه مرضی داری که الان بری همون داری خودت بیاری؟ گفت من در همه صحنه های زندگی و در همه ابعاد خودم رو تربیت کردم، فقط نمیدونم در باره حسادت من تونستم ریشه کن کنم این را یا نه. من میخوام این کار رو بکنم، خودم رو تربیت کنم. آقا زبون اینا بند اومد دیگه، ایشی نمیتونه اعتراض رفت و برای خودش ابو توی خونه. گفتم نمیدونی چی کار میکرده این؟ گفتم بگم این صبح که میشد، دیشب مثلا همسرش با اون خانم توی اتاق دیگه بودن، صبح بلند میشه سینی مربا و پنیر و زعتر و زیتون و خلاصه یک صبحانه مفصل درست میکنه میبره دم در میزنه بفرمایی. مادری میکرد برای این عبو، ابوگری نمیکرد، مادری میکرد. حالا سرمایه زیادی نمیگم اینجا. بعد از دو سال حبوش میاد به همسن دیگه من میخوام طلاق بگیرم. آقا مگه ما چه چیزی بر تو کم داشتیم؟ گفت هیچ، فقط یه چیز داره من زجر میده، تو هر برنامه‌ای که پیش میاد این خانم اول پیش قدم و پیش تازه نمره 20 میگیره، من همیشه اول، چون نمیتونم باهاش مسابقه بدم میخوام عقب نشینی کنم، دارم کم میارم و زجر میکشم از این کم آوردن، نمیتونم، همیشه پیش تازه. پیش ما آمدیم بیرون، مدیرشو یه خانم گفت که آجا دست در نکنه، اون مسئول از بلنا اونم گفت آجا این از کجا آورد؟ نمیدونم اومد دیگه، چون گفتی نگو خدا آورد. ببین اصلا عوض شد معادله، بحث حقوقگری و بحث نمیدونم تعدل بحث تربیت پیش اومد. اما ما اومدیم خودمون رو تربیت کنیم توی این دنیا، عقب نمونیم از تربیت خودمون. جامعه ما الان کجاست؟ جوان من، پسر من، دختر من ازدواج نمی کنه. میگم چرا؟ حوصله داری؟ حالا تعبیراتی که ایرانی، پسر یه جور، دختر یه جور. تو خونه بابام هستم راحت هم دیگه، حالا برم دنباله در سر بگردم. مسئولیت پذیری کجا؟ فهم خودشناسی کجا؟ فهم این که من برای چی اومدم توی این دنیا؟ انما الحیات الدنیا لهون و لعبون و زینتون و تفاخرون و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. قرآن برای چی اینا رو گفته؟ قرآن چی میخواد اما از ما تربیت کنه؟ و سید کن نبوهد اتقل لدی یکی ماله و یتذکر و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربك راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. این الگوها رو قرآن داره. این آیات اولیه مکیه ها، سوره فجر و سوره لیل. قرآن داره به ما الگو میده، قرآن برای ما رسالتمون تبیین کرده. چرا به اینجا رسیدیم؟ این آسیب علت داره، راه حل هم داره، قطعا راه حل داره. ما در بحث فقه نظام جامعه خانواده که الان بیش از 10 ساله داریم کار میکنیم، مثلا اون بحث خانواده 20 ساله داریم کار میکنیم، هنوز اول راهیم. ولی با این مشکلات که داریم دست پنجه نرم میکنیم، میفهمیم ما برنامه های آموزشیمون عقبه. چرا؟ چون فقه ما فردگراست، ما فقه اجتماعی وارد نشدیم. همین در برنامه هایی که الان تصویب شده در مرکز مدیر ما بودیم تو تصویب شده، بعضی حرفا رو نمیتونیم بزنیم. چرا نمیتونیم بزنیم؟ تو از ظرفیتش نیست. باور میکنید چیزی الان بیش از 10-12 ساله یه پایان، اولین پایان نامه ای که ما خواستیم بیرون بدیم در گروه تخصصی فقه خانواده المصطفی، یه پیشنهادی من دادم به یکی از طلبا، گفتم بیا روی کار کن، که این بیس کار شد. بعد کل اون فقه نظام خانواده اومد روی این چارچوب. گفتم شما بیا این کار رو بکن، فقه و نظام الاسره فی القرآن الکریم، فقه نظام خانواده در قرآن. باور میکنید از این همه استادی که در حوزه داشتی قبول نمی کردم این عنوان را؟ تو فقه مگر نظام؟ فقه نظام، فقه نظام این چی؟ اول الکلامه، اونم در قرآن، اونم در قرآن. قبول نمی کردم. 3 تا از استادها رو من راضی کردم، آقا تو رو به خدا این تأیید کنید، این کار کنه، ببینید کار را. که الان بعد شد این کتاب آموزشی الان تو المصطفی توی مجازی تو ارشد درستش میده، اونش باید نامه ارشد بود. 3 تا بخش داشت: فقه نظام تشکیل خانواده، فقه نظام مدیریت خانواده، فقه نظام انحلال خانواده. که الان بعد سالها کار الان 10 گرایش داریم: فقه نظام جامعه خانواده مبتنی است بر حوزه های مختلف کاری، که ما الان آرزوی تأسیس دانشگاه نظام جامعه خانواده داریم. یعنی چی؟ یعنی دانشکده، و هر دانشکده چندی گرایش توش هست: فقه نظام تشکیل، فقه نظام حقوق، فقه نظام مدیریت خانواده، فقه نظام اقتصاد خانواده، فقه نظام تعلیم و تربیت خانواده، فقه نظام روابط اجتماعی خانواده، فقه نظام سلامت خانواده، فقه نظام خانواده و محیط زیست، فقه نظام خانواده و نظام حاکم. 10 تا گرایش سرفصلش هم طراحی شده. اما اینه کجا میشه حرف زد؟ نمیشه. تو حوزه علمیه میگیم یا آقا هنوز زوده. تو دانشگاه میگی حالا حوزه کار کنه تا ببینیم چه میشه. بعد ما بدون داشتن طرح الگو میخوایم تحول ایجاد بشه. خیلی خنده آوره، خیلی خنده آوره. ما مشکلات اینچنینی داریم، مشکلات زیرساختی داریم، باید اینا حل بشه. حوزه ها باید، از حوزه باید این حرکت شروع بشه. بعد از 2 سال صحبت با جناب حضرت آقای دکتر حسامی، امروز من توفیق پیدا کردم بیا خدمت. بعد از 2 سال چرا؟ آقا آمادگی نیست، ظرفیت نیست، هنوز بسترها آماده نشده. این من به عنوان آسیب شناس دارم میگم. خب حرفی که من میخواستم بزنم موند. ولی این پیام رو اگر براتون بتونه بفهمونه که آقا ما واقعا وارد یه بحران هستیم. نمیدونم، من کلی فایل فرستادم که شما این فایل ها رو ببینید بخونید، آیا رسید دستون، خوندی یا نه نمیدونم، بعد گزارش بدید که اگر نرسیده و نخوندید خب ببینید چقدر من از کی این جلسه کی برامون باشه، الان کی تشکیل شده، توی آذر ماه بود، الان با اینکه اون وقت من فرستادم امروز 6 دیه، هنوز ما روز پنج و 6 دیه، 6 دیه تو این فاصله باید اطلاع رسانی می شد. چرا اطلاع رسانی ضعیف بوده؟ خب این یعنی چی؟ وقتی اطلاع رسانیمون اینقدر ضعیفه دیگه تو برنامه ریزیمون و مدیریتمون اینا ما خیلی باید کار کنیم، خیلی باید. بعد از اینا من هر جایی رفتم گفتم یک گروه تشکیل بدید، افراد بیاد 5 دقیقه چون دیگه وقتمون برای این کار، برای همین مطلبی که فرمودن، گروه اگر باشه سوالاتتون بیاد، جواب هم همون جا میدیم، همه مطلع میشن. کاری که الان میخواییم اینجا انجام بدیم توی همون گروه انجام بدیم که حد اکثر افراد استفاده کنن. حالا ببخشید دیگه، من باز به همه مطالبم نرسیدم، ولی گفتم که یک جرقه ای ما بتونیم بزنیم. والحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. بالله السلام عليكم. السلام عليكم.